أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه. در جلسه گذشته وارد این بحث و مسئله شدیم که نگاه مرد به زنان اهل ذمه چگونه است. عرض شد مرحوم محقق در شرایع متعرض این بحث شدن، فرمودن یجوز النظر الى نساء اهل الذمه و شعورهن لانهن بمنزله الاماء. مرحوم صاحب جواهر در جلد 29 صفحه 68 ایشان یک ایزنی اضافه کردن و توضیحات دیگر. مرحوم صاحب عروه هم در مسئله 27 این باب میگن یجوز النظر الى نساء اهل الذمه تا آخر. در اینجا عرض شد اولین دلیل برای جواز نظر، حالا دائرش قدرای یعقوبی و دوستان عزیزی که صدای بنده رو میشنوید بحث بعدی است. اصل جواز نظر فرمودن به منزله اما بودنشونه، البته بعد دارن لکن لا به قصد تلزز و لا لریبه و امثال اینها که حالا بحثاش عرض کردم قید و قیودش و اینهاش میاد، هم محدودش و هم قید و قیودش، اصل جواز نظرش به نساء اهل ذمه. که خب اینجا عرض شد این تعبیر تعبیری است که به منزلت الاماء بودنش، خب اینا که مملوک مسلمان ها مرحوم های خویی فرمودن نیستن، مملوک مسلمان ها چون یک شرایط خاصی رو دارد، مملوک امام علیه السلام هم نیستن به ظاهر، ولو روایتی در وسائل بود صحیحه ابی بصیر که گفت اینها ممالیک امام علیه السلام هستن، که باز اون رو هم لذا مرحومای خویی فرمودن شاید مرحوم صاحب شرایع منظورش اینه به منزلت الاما فی عدم الحرمت لهنه، و شاید حرف سوم مرحوم آقای خویی این بود، شاید معتبره سکونی هم همین رو میگه، که حالا معتبره سکونی خودش میشه دلیل دومی که الان میخوایم متعرض بشیم. پس دلیل اول لأنهن بمنزلت الاما بود که دیروز مفصل درش بحث شد و گذشت. دلیل دوم معتبره سکونی است. در معتبره سکونی روایت رو مرحوم شیخ حر عاملی اعلی الله مقامه در جلد 20 وسائل 20 که از مؤسسه آل البیت علیهم السلام که 30 جلدی است، کتاب النکاح ابواب و مقدمات النکاح باب 12 حدیث اول نقل میکنه. سند اینه محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان نوفلی ان سکونی ان ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، به اینجا که لا حرمت لنساء اهل الذمه ان ينظر الى شعورهن و ایدیهن. تصریح میکنن نساء اهل ذمه احترامی ندارن که بر اساس این عدم احترام میشود نگاه بشه به موهای اونها و دستانشون. و پر واضحه آیه یعقوبی دوستان عزیز، صورت دست تا مچ و پا تا مچ طبق اون چه ما قبلا عرض کردیم که معلوم نسبت به زنهای مسلمه هم، البته بدون قصد لذت و ریبه و اینها، جائزه. خب زنان اهل ذمه حتی اضافه میشه شعورهن و ایدیهن، هم موهاشون هم دستهاشون. دست که میگیم علل قاعده از مچ به بالاتر، مثلا تا حدود آرنج به بالا، هم اشکالی بگید ندارد. خب اما سند این روایت آیون میگن معتبره سکونی. مرحوم کلینی که معلوم در قمه هستن، شخصیت درجه یک، ولو دیدم بعضی از آیون بزرگواران، بعضی از معاصرین ما رو میگن ایشان کلینی عصر ماست. من به نظرم چقدر خوبه که آدم در تعابیر بالاخره یه مقداری دقت بیشتری کند. مرحوم کلینی کجا و هر کسی در هر ساحتی کار ارزشمندی انجام داده باشه ارزشمنده، اما گاهی در این قیاس ها و مقایسه ها یه مقداری باید دقت بیشتری شود. کلینی که اون خدمت عظیم رو به مکتب اهل بیت کرد، آمد روایات رو اون تبویب ها و اون کارها و اون انقلاب عظیم رو ایجاد کرد در متون اصیل و مرجعهای حدیثی ویژه، حالا ای حال، حالا من معمولا اینجور تعبیرها رو به کار نمیبرم، مثلا به هیچ عالمی نمیگم حسین زمان، ولو تمام علما، تمام بزرگان، خصوصا مجاهدینشون بسیار ارزشمندن، اما حسین یکیست دیگه. حسین زمان من معمولا به کار نمیبرم برای غیر معصوم. علا ای حال، یا مثلا فرض کنید که تعبیرهای شبیه اینها. خب
مورد استناد دیگه، ولی
بله. حالا این روایت مرحوم محمد ابن یعقوب از علی ابن ابراهیم از پدرش تا اینجا که معلوم، ان نوفلی ان سکونی. سکونی مرحوم شیخ در عده میگن روایات سکونی مورد عمل اصحابه، البته به شرط عدم معارضه روایات امثال سکونی با فتاوا و روایات امامیه. یادتونه دیگه توی عده فل اصول مرحوم شیخ در بحث حجیت خبر واحد اینو میگه، میگه ملاک ثقه در نقل بودنه، ولی اجل ذالک عملت طائفه امامیه به ما رواه و سکونی و امثال اینها، البته به شرط عدم معارضه با روایات امامیه مثلا. درست شد یا نه؟ و پس سکونی هم که به تصریح ایشانه، غالب روایات سکونی هم از طریق نوفلی به ما میرسه، و نوفلی که روایت کتاب او رو روایت کرده و معتمد بودن نوفلی هم بگید چیه؟ ثابته. خب
نوفلی
نه؟ بله بله. خب تا اینجا این روایت دوم، که در این روایت دوم حاصلش چیه؟ لا حرمت لنساء اهل الذمه ان ينظر الى شعورهن و ایدیهن. خب ید هم سه استعمال داره، یکی از سر انگشتان تا مچه، گاهی از سر انگشتان تا آرنجه. فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، که در این استعمال از آرنج تا سر انگشتانه، و در یه استعمالم تا شانه. اون استعمال قطعی که دیگه در لسان روایات و ادله شرعی استعمال دارد، تا آرنج استعمال شده، لذا بقیه زنها تا مچ میشه نگاه کرد، زنهای نسا، زنهای اهل ذمه یعنی یهود و نصارا و حالا بعضی ها زرتشتی ها رم زمیمه کردن که اصطلاحا بهشون میگیم اهل کتاب، اینها رو میشه تا آرنج بهشون حداقل فقط متیقن نگاه کرد.
اونجا که گفتین الى المرافق داره،
بله،
این یک دونه قیمه داره، وقتی یاد به تنهای استعمال میشه باید ما قدم کردنش تا موچه.
نه میخوام بگم ایدیکم الى المرافق، درسته الى المرافق قرینه دارن، چیز دیگه میخوام بگم، میخوام بگم یعنی ایدیکم منظور ید تا آرنج هم استعمال شده دیگه، اگه از مچ به بالا ید گفته نمیشد چرا کلمه ید رو به کار بردن؟ پس میخوام بگم ید گاهی استعمال میشه تا مچ، گاهی استعمال میشه تا آرنج، گاهی هم تا کتف. خب حالا در مورد وضوع استعمالش تا کجاست؟ تا آرنجه، مرفقه. در بحث قطع ید دوز مثلا اول کجاست؟ چهار انگشت و از مچ به پایینه دیگه.
قدر متیقنش کل دسته
با؟ نه، قدر متیقنش که تا مچه، بالاترش تا آرنجه، بالاتر تا شونه است. من عرض میکنم خب الان اینجا ایدیه ان یونظر الی ایدیهنه، عرض میکنم نگاه به تا مچ سایر زنها که اشکال نداشت، پس این که نسبت به نساء اهل ذمه یه اختصاصی دارن بیان میکنن، علل قاعده باید از کجا باشه؟ از مچ بالاتر. اگر از مچ تا بالاتر، باز قدر متیقنه از مچ تا بالاتر، یعنی تا کجاست؟ تا آرنجشونه. اینو دارم عرض میکنم. خب حالا فعلا در اون محدوده نیستیم. دلیل سوم روایتی است از عباد ابن صهیب، صاد و هاء دو چشم و یا و با. این روایت رو مرحوم صاحب وسائل در کتاب وسائل جلد 20 من نوشتم، لازم نیست، نه آورده، جلد 20 کتاب النکاح ابواب و مقدمات نکاح باب 113 حدیث اول. خب این روایت مرحوم صاحب جواهر اعلی الله مقامه الشریف از این روایت تعبیر به خبر کرده، خبر عباد ابن صهیب. بعضی ها تعبیر به صحیحه کردن، بعضی موثقه نامیدن. چیه بالاخره؟ ما انشالله یک بحث نسبتا زیبایی در مورد سند این روایت خواهیم داشت، اما اول سلسله سند و متن روایت رو بخونم، بعد تارتن بحث سندی و اخرا بحث دلالی. روایت در آدرسی که عرض کردم از کتاب کافی مرحوم کلینیست، و جالبه که بدانید این روایت رو مرحوم شیخ بزرگوار صدوق نیز در ملا یحضر نقل کردن، باز همین رو مرحوم صدوق در علل الشرایع هم آوردن، یعنی هم کافی هم فقیه و هم علل الشرایع. خب سند روایت در کافی اینه: محمد ابن یعقوب رحمت الله علیه ان عدت من اصحابنا، عدت من اصحابنا های کلینی و کافی رو بارها عرض کردیم، طبق تحقیقی که قبلا اشاره کردم قطعا در بین این عده ها افراد ثقه حد اقل یک فرد هستن. چرا؟ چون خود ایشون میگه من او عدت من اصحابنا هایی که، یعنی آیون بررسی میکنن، میگن او عدت من اصحابنا هایی که ایشون در فلانجا از فلانی گفته اینا توشن، اونا و در بین اونها یقینا ثقات هستن. خب محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی شیخ القمیین، که یادتونه ایشان شخصیت بزرگوار و معلوم، ان ابن محبوب حسن ابن محبوب معلوم حسن ابن محبوب هم خودش فوق العاده و از اصحاب اجماع بود. اصحاب اجماع هم که دیگه دوستان ما در جریانن. ان عباد ابن صهیب قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا بأس بالنظر. دقت کنید، لا بأس بالنظر در کافی عبارت اینه، چون یه ذره فرق میکنه. الى رؤوس اهل تهامه والاعراب و اهل سواد، شد چند تا؟ سه تا. والعلوج، شد چند تا؟ چهار تا. لانهم اذا نهو لا ينتهون. قال والمجنونه والمغلوب على عقلها، شدن چند تا؟ شش تا. اونایی که خل شدن مثلا، یا اونایی که العیاذ بالله لا سمح الله دیوانه هستن، لا بأس به نظر الى شعرها و جسدها ما لم يتعمد ذلك. همین رو به همین تعبیر مرحوم صدوق هم با سند خودشون آوردن، ولی تعبیر روایت همینه. اما در علل به جای این آخرش داشت قال والمجنونه، مجنونه رو ایشون حذف کردن. اونجایی هم که داشت والعلوج چارمی، به جای والعلوج اهل ذمه رو آوردن. رؤوس اهل تهامه، اینا همه رو عرض میکنم الان، عرض کردم در بحث دلالت مفصل واردش میشم انشاءالله. اعراب، اهل سواد، علوج. در علل به جای علوج چی آورده؟ نساء اهل ذمه آورده. حالا ارتباط این روایت با بحث ما نحنفی رو اشاره میکنم، چون الان ما محل کلاممون نساء اهل ذمه است. خب در این روایت اصلی ما که سخنی از نساء اهل ذمه به میان نیامده، در اون نقل علل کلمه اهل ذمه آمده. حالا کیفیت استدلال و اینا رو اشاره میکنم، قشنگ زیباست، سر جاش محفوظ. اما بریم سراغ بحث سندی این روایت. خب حالا یک کلمه ای هم صاحب وسائل اونجایی که گفت مالم یتعمد ذالک به مجنونه و مغلوب علی عقلها، که گفت لا بأس به نظر الی شعرها و جسدها مالم یتعمد ذالک، ایشون میگه مالم یتعمد ذالک مراد نظر به شهوته. حالا اون مراد چیه؟ اینا همه رو دلالتن بحث میکنم. خب برای اینکه ذهن درگیر نباشه یک کلمه بگم استدلال به این روایت برای ما نحنفی، توضیح بیشترش رو بعد خواهم داد، ولی اول کار یکی اون تعبیریه که نساء اهل ذمه آمده که او کاملا مربوط به ما نحنفیه. یکی هم لأنهم اذا نهوا لا ينتهونه، میگن این تعلیل شامل نساء اهل ذمه هم میشود. البته حالا ضمیر در اینجا چی آمده؟ مذکر آمده. خب چرا مذکره؟ میگن به نظر الی رؤوس اهل تهامه، رؤوس چون مذکره به این اعتبار، و الا باید باشه لأنهن اذا نهین لا ینتهین، اگر نهی بشن بازم اعتنایی نمی کنن. خب همین خصوصیت در نساء اهل ذمه هم هست، اونا زندگیشون همینه و الی آخر. و مگر اینکه به جبر و اجبار باشه، و الا صرف نهی از منکر رو بهشون بگی یا امثال اینها، خصوصا با توجه به اینکه ما قائلیم ان الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول عقائد. اینها چیه؟ بالاصول یعنی اصول عقائد. خب اینها باید نهی بشن، اما اینا اگر نهی هم بشن اعتنایی نمی کنن، چون اینا به دین ما که در نیامدن ضوابط دین ما رو بپذیرن. حالا البته عرض کردم در بحث دلالی بیشتر بحث میکنیم. بریم سراغ سند. در بحث سند نکته اول اینه که همچنان که اشاره کردم مرحوم آیت الله حکیم در مستدرک الوسائل جلد 12 مستدرک، معذرت میخوام، عروه، مستمسک عروه، از خواهم، در مستمسک عروه جلد 12 صفحه 17 ایشان نه این که دیدن صاحب جواهر در جلد 29 صفحه 69 جواهر تعبیر کرده به خبر عباد ابن صحیب مرحوم آقای حکیم هم میگن ولیکن بله مرحوم آقای حکیم هم تعبیر میکنن لیکن قد یشکل اصل الحکم هنا به خبر عباد ابن صحیب الى آخر و آخر که لا بأس به نظر الى نساء اهل تهامه تا آخر. خب آره، ولی بعد مرحوم آیت الله حکیم ادامه میدن و ایشان میفرماین شاهد عرض من این بود، صاحب جواهر میگه خبر عباد، آیه حکیم هم میفرماین لضعف عباد، ایشون هم میگن عباد ابن صهیب چیه؟ ضعیفه. اما میگن لکن رواه فی الکافی ها کذا، بعد ادامه میدن اما آی حکیم رحمت الله علیه از راه دیگر وثاقتش رو ثابت میکنن، ایشون میگن احمد ابن محمد ابن عیسی کسیه که مرحوم برقی رو از قم اخراج کرد، لانه یروی عن الضعفا و یعتمد المراسیل. داشته باشید اینجا رو. خب مرحوم احمد ابن محمد ابن عیسی شیخ القمیین که ما مرحوم برقیه به این عظمت این گونه رفتار کرد، خودش در سند این روایت از کی داره نقل میکنه؟ از ابن محبوبی که او از عباد ابن صهیب نقل میکنه. پس اگر قرار باشه ابن محبوب از عباد ابن صهیبی نقل کنه که این عباد ابن صهیب ضعیف باشد، پس باز شیخ القمیین از ابن محبوبم نقل نمی کرد. از این که از ابن محبوب از عباد ابن صهیب نقل کرده، معلوم میشه عباد ابن صهیب چیه؟ ثقه است. روشنه؟ خب
احمد تو هر حدیثی که قرار بگیره ما قبلش همه تصدیق میکنه؟
بعضی ما بعدش رو،
ما قبل
یعنی تا امام علیه السلام، تا امام علیه السلام دیگه، یعنی از احمد به ما، نه از احمد به طرف امام، اینجوری میشه دیگه. طبعا باید اینجوری باشه، حداقل اون نفر اول باید او از ضعاف نقل نکنه. خب حالا البته حضرت آیت الله شبیری حفظه الله یه دقتی دارن، میگن نه اینی که وکانه وقد اخرج البرقی من قم و الى آخر نه به خاطر نقل از ضعاف بوده، به خاطر این بوده که مرحوم برقی گاهی روایاتی که از زاویه دید احمد غلو آمیزه نقل میکرده. بعد ایشان یه توضیحاتی دارن، او جمله معروف رو میگن او جمله وسط، یه جمله معترضه ایست و تو تقریرات درسشون هم هست آیت الله شبیری، و میگن اونجا منظور اینه که در ادامه میگه که لانه کان یروی از ضعفا و یعتمد المراسیل و فلان و اینها، ربطی به اون اخرج برقی را از قم ندارد، اخرجه به خاطر نقل از غلات بوده. البته حالا اونا به نظر ما غلات هم نبوده، قبلا من این بحث رو متعرض شدم، مرحوم برقی چون در بغداد هم بوده و بغدادیین روایات فضائل اهل بیت رو نقل می کردن و قمیین بعضا اون مقامات رو نقل نمی کردن، البته بعضی، اینجا این حالت برای مرحوم احمد ابن محمد ابن عیسی نسبت به برقی ایجاد شد. من به ایناش خیلی کاری ندارم. علا ای حال آیه حکیم یکی از راه های اثبات وثاقت عباد ابن صهیب رو این می دانن، راه دوم که ما هم براحتی این راه رو قائلیم، میگن اصلا حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع، و ما سر جاش گفتیم اصحاب اجماع نفر اولی که ازش نقل کنن اثبات وثاقتش می شود، یعنی میشه یک توثیق عام. اگر یادتون باشه در بحث اصحاب اجماع 3 گروه 6 نفر و الی آخر، بعضی ها گفتن هر کسی که اصحاب اجماع از اون نقل کنن تا امام علیه السلام 2 تا 3 تا واسطه حبچی بخوره میشن ثقه، یک توثیق عام عظیمی میشه. بعضی ها گفتن نه، فقط نفر اولی که اینها از اون نقل کنن میشه ثقه. بعضی گفتن روایت میشه معتبره و قابل استناد ولو اون افراد وثاقتشون ثابت نشه. بعضی هم گفتن خود این اصحاب اجماع میشن ثقات فقط، که ما عرض کردیم برداشتی که کرده بودیم سر جاش قبلا، من اینو تو بحث ها متعرض شدم مفصل، اینه که حداقل نفر اولی که اصحاب اجماع از اون نقل کردن اثبات وثاقتش می شود. این نفر هم حسن ابن محبوب ازش نقل میکنه، عباد ابن صهیبه، پس اثبات وثاقت او شد، لذا این روایت شد چی؟ معتبره.
در کافی نقش رو در من
لا اله
الا حدیث اومده؟
بله. خب این یک راه عرض میکنم احسنت. مرحومای حکیم میگن بعید نیست، همین مقدار کافیه در جبران ضعف سند باشه. خب این فرمایش ایشان. ما عرض میکنیم تا حالا 2 راه بیان شد. 1، بحث این که احمد ابن محمد ابن عیسی از حسن ابن محبوب نقل میکنه و حسن ابن محبوب علی القاعده از ضعاف نقل نمیکنه. 2، خود حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع. 3، اونی که جناب عالی اشاره کردید که هم شیخ کلینی و هم شیخ صدوق، اونم هم در فقیه و هم در علل، در بله دیگه، هم در فقیه و هم در علل نقل کردن، لذا اینم یک راه دیگر برای اعتبار بخشیه. راه 4، اصلا بریم سراغ خود عباد ابن صهیب ببینیم چه جور آدمی است. خب مرحوم آیت الله خویی در این تقریرات مبانی در شرح عروة الوثقی شون جلد 32 که همین بحث رو مطرح میکنن، ایشون تعبیر میکنن صحیح تو عباد ابن صهیب، یعنی عباد ابن صهیب نه تنها ثقه بوده بلکه امامی هم هست. خب بقیه سند هم که تمامه، اما اینو میخوام عرض کنم، اما ایشان در کتاب معجم رجال الحدیثش، حالا در معجم رجال الحدیث جلد 10، اونجا به مناسبت در صفحه 233 باشه ظاهرن، نه در این 233 نیست، حالا در مورد همین عباد ابن صهیب که میرسن تو معجم رجال الحدیث به نظرم جلد 9 باشه، ایشان اونجا میگن که لا اشکال فی وثاقت عباد ابن صهیب به دقت کنید، اینا دقت داره، به شهادت نجاشی و علی ابن ابراهیم فی تفسیره، و کذا لا اشکال فی کونه عامیان به شهادت شیخ و الکشی. حالا ولی دیگه صحیحه نمیشه، چون وقتی سنی باشه روایت میشه چی دیگه؟ موثقه. حالا مرحوم آیت الله خویی عرض کردم در این تقریراتشون تعبیر چی میکنن؟ صحیحه. اما در معجم رجال الحدیث میگن وثاقتش مفروغ عنه. چرا؟ به شهادت نجاشی. بله نجاشی تعبیر میکنه ثقتون، که حالا روی ثقتون نجاشی ما کار داریم. بعد میگن و همچنین علی ابن ابراهیم در تفسیرش، چون مرحوم آقای خویی قائل بودن همه اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم چیان؟ ثقه ان. پس وثاقتش رو آقای خویی از چند راه ثابت میکنن؟ از دو راه. وثاقت خودش رو. و کذا لا اشکال فی کونی آمی یا سنی هم هست به شهادت شیخ طوسی و کشی. پس وثاقتش نجاشی و علی ابن ابراهیم، سنی بودنش کی؟ شیخ و کشی. حالا البته ما میگیم برقی هم آورده که این آمیه. خب حالا بنده ارز میکنم اولا این دوتا تعبیری که مرحوم آقای خویی دارن بینشون تنافیه، چون ایشون در یک کتاب میگن
صحیحه
در... بله دیگه طبعا باید امامی ثقه باشه،
چون صحیح
نیست. نه تصریح مونه دیگه آقای خویی که به این قد دقت تو این تعابیر دارن اینه. و حال این که در اونجا در معجم و رجال اینجوری نقل کردن، این دوتا با هم تفاوت داره. این اولا. ثانیا اسناد علی ابن ابراهیم تفسیر رو که ما قائل نیستیم همشون بگید ثقه هستن، اون سر جاش بحثاش کردیم. پس علل قاعده وثاقتش از کجا ثابت میشه؟ توثیق نجاشی، چون نجاشی تصریح کرده به وثاقتش. پس تا اینجا اصل وثاقتش چیه؟ ثابته. هیچ کی نگفته ضعیف است و کذاب است و الی آخر. پس تا اینجا اعتبار این سند چیه؟
مفروغ
عنه.
شیخی گفته آمی هست، گفته
ثقه
هم هست،
خب ثقه که همه تقریبا میدونن، اما سنی بودنش رو اشاره کرده اضافه. حالا مرحوم تستری صاحب قاموس الرجال در این جلد پنجم 649 تعبیری داره، ایشون میگه بعد شهادت الاخبار به آمیته و بطریته یه روایاتی داریم که شهادت میده این سنیه یا بطریه. بعضی ها میگن زیدی مذهبه هایی بودن که خلاصه دوازده امامی نیستن. اخبار شهادت میدن. حالا صاحب قاموس الرجال میگه بعد از شهادت اخبار به سنی بودن و اینها، یکون قول النجاشی فیه ثقتن، ثقتون نجاشی در مورد این آقا میگه ثقتون، ثقه های نجاشی ظهور داره در امامیت بودنش. نجاشی افرادی رو که میگه ثقه یعنی امامی ثقه، و الا اگر سنی باشه ایشون نمیگه ثقتون، مثلا میگه یعتمد و علا حدیثه و امثال اینها. پس این کلام نجاشی که ظهور دارد در این که این آقا امامی هم هست، صاحب قاموس الرجال میگه بعد شهادت الاخبار به سنی بودنش، یکون قول النجاشی فیه ثقتون از ظاهر فی امامیته ساقطا. این قول نجاشی دیگه از درجه اعتبار و این ظهور چیه؟ ساقط می شود. پس ثقتون نجاشی در اینجا به معنای نفس ثقه در نقل است، بدون امامی بودن. روشنه تا اینجا؟ خب
مخصوصا که شیخ تصریح میکنه.
آره شیخ و کشی. سوال، این شهادت الاخباری که قاموس الرجال گفته شهادت میدن به سنیگریش کدوم اخباره؟ در رجال کشی بعضی از روایات آمده، من یه روایت رو عرض میکنم. تعبیر اینه، کشی به سندش میاره میرسه به ابن سنان، بعد میگه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول بینا انا فی التواف، در حالی که من در حال تواف بودم، اذن رجلون یجذب ثوبی، یک کسی دست به لباس من میزد، فلتفت تو لباسمو میکشید، مثلا دست میکشید دست میزد، من دقت کردم توجه کردم، فاذن عباد البصری، روی کلمه دقت کنید، من به عباد بصریشون کار دارم. ما عباد ابن چی الان محل کلام ماست؟ صهیب، عباد ابن صهیب، این روایت ماست. در این روایتی که کشی اوورده در ولو در ذکر عباد ابن صهیب آورده کشی. اینم دقت کنید، عنوان باب، عنوان این عدد و رقم عباد ابن صهیبه، اما در ضمنش این روایت رو کشی آورده که در این روایت عباد چی آمده؟ البصری. دقت کنید اینا رو کار داریم. خب قال یا جعفر ابن محمد، که خطاب کرد به امام صادق، آقا دارن نقل میکنن که او به من اینجوری گفت: تلبس مثل هذا الثوب و انت في الموضع الذي انت فيه من علي صلوات الله علیه، همچی لباسی میپوشی در حالی که شما در جایی هستی که شما از علی ابن ابی طالب یاد نمیخوای بگیری، العیاذ بالله. علی سلام الله علیه آقا چه کار میکردن، شما چه جور لباس میپوشید؟ قال قلت حضرت فرمودن: ویلک، هذا ثوب قوهی اشتریته بدینار و کسر، یک لباسی من با یک دینار اندی خریدمش. و کان علی علیه السلام فی زمان یستقیم له ما لیس فیه، ولو لبست مثل ذلك اللباس فی زماننا لقال الناس هذا مرائن. اگه لباس امیر مؤمنان که کرباس کذایی بود در این زمان من بپوشم، مردم میگن این ریاکاره. اون زمان امیر مؤمنان لباس های مردم اونجوری بود، الان لباس ها ارتقا پیدا کرده در کیفیت جنس. خب هازا مرائن مثل عباد. آقا بفرماید اگه من اجور لباس بپوشم مثل جدم، مردم میگن این مرائیه مثل خود عباد که تو باشی، تو ریاکاری. خب تا آخر از این روایت صاحب قاموس الرجال برداشت کرده این که آدم جسور کذاییه که به امام علیه السلام این چنین اعتراض بی ادبانه ای می کند و حضرتم جوابشو اونگونه می دهن، پس معلوم میشه ای علل قاعده امامی بگید نیست. کدوم عباد؟ عباد بصری. حالا بنده عرض می کنم که ظاهرن وقت تمام شد، ان شاء الله فردا من وارد بحث میشم که این عباد، عباد بصری، آیا عباد ابن صهیب یا نه اولا، و ثانیا بالاخره عباد ابن صهیب آیا امامی است یا نه، و ثالثا بالاخره این روایت سندن معتبر است یا خیر خواهد آمد. ولله الحمد.